بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و حضرت بقیت الله المهدی ارواح و ناله الفدا و با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همگان درخواست میکنیم و عنایات ویژه پروردگار بزرگ رو در این لحظات و در این برنامه عاجزانه از محضر با عظمت او خواهانیم. آیه 124 سوره مبارکه بقره مورد بحث ما بود. این آیه وارد بحث حضرت ابراهیم میشن و بعد هم خانه کعبه. اگر یه نگاهی کلی به سوره بقره داشته باشیم، بعد از یک دستبندی هایی درباره مؤمنین و کفار و منافقین وارد تاریخ بشریت شدن که گفتیم قرآن تاریخ رو، تاریخ زندگی انسان رو بر محور پیامبران و شریعت ها تنظیم میکنن، برخلاف تاریخ نویسان که تاریخ رو بر محور قدرت ها، سلاطین و سلسله های حکومتی تنظیم میکنه. پاسی درباره زندگی حضرت آدم قرآن بحث کرد، آزمونی که در بهشت از او گرفته شد و بعد فرمان هبوط و بعد از بنی آدم به طور کلی به سراغ بنی اسرائیل آمدن که در آیه 40 اونها رو مورد خطاب قرار دادن. از آیه 40 تقریبا تا آیه 123 عمده بحث بر محور بنی اسرائیل بود، یعنی بحث درس و کلاس و موفقیت و مردود شدن و برخورد با پیامبران و شریعت الهی رو در سیر تاریخ بنی اسرائیل نگاه بهش کرده. در آیه 123 گویا بحث بنی اسرائیل رو در اینجا بستند. در آیه 124 وارد زندگی هست ابراهیم شدن. بعد از فرمان هبوط حضرت آدم ما یه مقطع دیگری رو میبینیم و او پیامبری حضرت نوح که خیلی جاها قرآن مطرح میکنن، ولی اینجا او قسمت رو قرآن حذف کردن، اومدن سراغ حضرت ابراهیم که زمان او و برنامه او یک نقطه عطف عظیمی در تاریخ بشریت بود. در حقیقت شریعت الهی به دست حضرت ابراهیم جان گرفت و تقویت شد. این که قرآن وارد این بحث میشه. خب درباره حضرت ابراهیم امامت او رو در این آیه مطرح میکنند، اما با مقدمه ای. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، ابراهیم را پروردگارش به کلماتی آزمود، آنها را به پایان رسانید. خطاب کرد که من تو را بر مردم امام قرار میدهم، انی جاعل و کل الناس اماما. قال و من ذریتی، هست ابراهیم گفتن از ذریه من یا از ذریه من هم خطاب رسید که عهد من به ظالمین نمیرسد. گفتیم که قبل از دریافت مقام امامت باید آزمون میشدن. مقام های معنوی این چنینه. درباره حضرت یوسف قرآن میفرماید که وقتی به سن رشد رسید، ولما بلغ اشده آتیناه حکمن و علمن، ما حکمی به او دادیم و علمی، یعنی یه مأموریتی به او دادیم که مثلا از امکانات دربار عزیز مصر استفاده بکنه و به بینوایان برسه یا کارهای بزرگتری انجام بده یا زمینه توحید رو در اون تشکیلات فراهم کنه. علم مربوطه رو هم به او عطا کردیم. اینجا هنوز مقام نبوت هم معلوم نیست باشه. درباره حضرت موسی هم داره که ولما بلغ اشده و استوا آتیناه حکما و علما در سوره قصص، وقتی که به سن رشد رسید و همه جهات او منظم و آراسته شد، سن اقتدار، ما به او حکمی و علمی دادیم. در هر دعایه، هم برای حضرت یوسف هم برای حضرت موسی، می فرماید و کذالک نجز المحسنین. ما به این دو پیامبر عزیزمون پاداش دادیم، یعنی اولا حکم الهی رو یه پاداش میدونه، یه لطفه. امامت یک عنایته، گرچه زحمته. دوم این که میگن ما این رو به محسنین میدیم، یعنی اینا محسن بودن، در خط احسان بودن، در خط بندگی خدا بودن که ما این پاداش رو بهشون دادیم. همه باید امتحان بشن. اگر خدا بخواد سمتی بده، اگر بخواد کار خیری رو در دامن ما قرار بده، اول از ما امتحان میگیره. به هر کسی هر مسئولیتی داده نخواهد شد. کسانی که یک مسئولیت الهی بر دوششون هست، اولا باید شاکر باشن، ثانیا باید مراقب باشن، چون اگر کاری کنند که با فضای اون مسئولیت ناسازگار باشه، اون مسئولیت معلوم نیست بمانه. خب خداوند از ابراهیم امتحان گرفت، او رو به کلماتی آزمود. درباره کلمات گفتیم که کلمه توحید گفتن، امتحانهای سخت ابراهیم خلیل در نفی شرک، مبارزه با بت پرستان، مبارزه با عموی خود، مبارزه با جامعه بت پرست، تحمل افکنده شدن در آتش، هجرت از سرزمین خودش به جای دیگری و ذبح حضرت اسماعیل و امثال اینها رو مطرح کرد. اما با توجه به اون حدیث نورانی که فرمودن منظور از این کلمات ائمه خدا علیهم السلام هستند، که این حدیث رو دو دفعه میخونیم چون تتمش رو میخواییم عرض کنیم، اتمهن هم معناش اینه که حضرت ابراهیم نام مقدس پنجتن رو تا امام زمان ادامه داد. حالا اگر ما کلمه تلقی رو هم به این مسئله اضافه کنیم یا در نظر بگیریم، حضرت آدم این کلمات رو تلقی کرد، یعنی از خدا دریافت کرد، خدا او رو مورد مغفرت قرار داد، یا عبارات رو یا طینت انوار نورانی ائمه هدا رو. و حضرت مریم تینت حضرت عیسی رو تلقی کرد از ناحیه خدا. اگر حضرت ابراهیم هم تلقی کرده باشه، یعنی این انوار مقدس در صلب او قرار گرفته باشن، نور 14 معصوم، چون میدونیم که پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین و انوار مقدس 14 معصوم همه ذریه ابراهیم خلیل بودن. خداوند موقعی که میخواست ابراهیم رو به مقام نبوت برسونه، به مقام امامت برسونه، این انوار مقدس رو در صلب او قرار داد. البته اگر کلمه تلقی بود شک در این مسئله نمی کرد. اما اینجا ابتلاءه. آیا ممکن است که وجود این انوار مقدس یک نورانیتی در ابراهیم ایجاد کرده که در معرض یک آزمون‌های جدی ویژه‌ای قرار گرفته؟ ممکنه به این معنا بگه. به هر حال ربط پیدا می‌کنه طبق این حدیث که مکرر هم اومده، که این کلمات همون کلماتی بود که خدا به حضرت آدم آموخت. تصوری که برای بنده پیش اومده اینه که باید این انوار مقدس در صلب ابراهیم قرار گرفته باشه، بعد خداوند مقام امامت رو به ابراهیم خلیل عنایت کرد. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن. مفضل ابن عمر میگه که من از امام صادق سوال کردم منظور این آیه چیه، این کلمات چیه. فرمودن این همون کلماتی هستن که تلقاها آدم، حضرت آدم اونها رو از طرف خدا دریافت کرد و خدا بر اون نظر لطف نمود، و اون کلمات این بود که به حضرت آدم گفتن بگو الهی به حق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین الا ان تبتلی، خدایا غیر از این که من رو بیامرزی و بر من نظر لطف کنی کاری دیگه با من نکن، به حق این اولیای خدا. حضرت آدم هم همین کار رو کردن که گفتیم احتمال دومم اینه که این انوار مقدس و تینتهای نورانی اونها در صلب آدم قرار گرفته باشه. حالا درباره حضرت ابراهیم میخوان یه مقامی به او بدن، مقام امامت. خداوند با همین کلمه ها او رو آزمون میکنه. شاید این آزمون آزمونی باشه که وقتی مقام این اولیاء خدا رو میبینه تسلیم عظمت اونها بشه. یک امتحانه. ابراهیم رسول خداست با او عظمت. حالا میگن این انوار مقدس که از ذریه تو هم هستن، اینا مقامی دارن که تو باید در برابر اونها خضوع کنی. این نوعی امتحانه، نوعی امتحان که شیطان در این امتحان باخت و مردود شد. فاتمهن، ابراهیم هم به خوبی از عهده اونها بر اومده، نه پنج نفر که از عهده خضوع در برابر 14 نفر. و یا ای که بگیم وقتی این انوار مقدس در صلب او قرار گرفت، مورد عنایت خداوند واقع شد و خدا مقام امامت رو به او عطا کرد. حالا به هر حال اون مقداری که قدر متیقنه که قطعی است این روایته، که روایت رو عرضه داشتیم تکمیلش کنیم. در جواب مفضل ابن عمر امام فرمودن این همون انوار مقدس پنجتن هستن، این همون کلماته که خداوند به آدم یاد داد که به حق این پنج نور مقدس خدا رو قسم بده، و خداوند هم به احترام اینها آدم رو مورد بخشش و لطف قرار داد. بعد میگه گفتم که یبن رسول الله معنی این عبارت چیه؟ فأتمهن، فرمودن یعنی فأتمهن الالقائم 12 اماما. خداوند این انوار رو در ابراهیم قرار داد یا به او عرضه کرد یا اسمهای اینها رو به او عرضه کرد، او تا امام 12 پیش رفت، یعنی او 5 نفر رو ادامه داد تا به امام زمان علیه السلام. 12 امامن، اینا 12 امام هستن که 9 نفر آنها از ولد امام حسین علیه السلام. مفضل وقتی بحث به اینجا میرسه سوال دیگری رو مطرح میکنه. یه قلت له یبن رسول الله و اخبرنی عن قول الله عز و جل و جعلها کلمتن باقیتن پی عقبه، آن را کلمه ای پایدار در نسل و ذریه او قرار دادیم. قال یعنی به ذالک الامامه، خداوند به این مسئله امامت رو قصد کرده. جعلها الله فی عقب الحسین علیه السلام الی یوم القیامه، خداوند امامت رو در نسل امام حسین سلام الله علیه قرار داده تا روز قیامت. قال فقلت له یبن رسول الله فکیف صارت الامامت فی الولد الحسین دون ولد الحسن و هما جمیعا ولد ولد لرسول الله صلی الله علیه و آله. دیگه من گفتم پس چرا خداوند امامت رو در ذریه امام حسین قرار داد، در ذریه امام حسن قرار نداد، با اینکه اینا هر دو امام بودن؟ فرمودن که با اینکه اینها هر دو امام بودن، هر دو سید جوانان اهل بهشت بودن. فقال علیه السلام، امام صادق فرمودن ان موسی و هارون کانا نبیین مرسلین اخوین، موسی و هارون دو پیامبر مرسل الهی بودن و دو برادر. فجعل الله النبوت فی صلب هارون دون صلب موسی، خداوند نبوت رو در صلب حضرت هارون قرار داد نه در صلب حضرت موسی. ولم یکن لأحد ان یقول لما جعلها الله ذلك، هیچ کس را نمی رسد که سوال کند چرا خدا این کارو کرده. و کذالک الامامت و خلافت الله فی ارضه، امامت هم خلافت الهی در زمین است، در زمین خدا. ولم یکن لأحد ان یقول لمجعله الله فی صلب الحسین دون صلب الحسن. هیچ کس را نمی رسد که بپرسد چرا خدا در صلب حسین قرار داد نه در صلب حسن. لأن الله عز وجل هو الحکیم، خداوند حکیم است. فی افعاله، خدا در کارهایی که میکنه همش حکیمه. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، خداوند از کاری که میکند بازخواست نمیشود ولی دیگران بازخواست میشوند. نظیر این حدیث رو باز هم ما در احادیث دیگری داریم. خلاصه آنچه گفته شد به عنوان جمع‌بندی این خواهد بود که و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خداوند ابراهیم را به کلماتی آزمود. اگر توجه کنیم که آزمایش گاهی با نعمت است گاهی هم با مشکلات، من ابلوکم به شر و الخیر فتنه، ما شما رو هم با مشکلات امتحان میکنیم هم با خیرات و مال و امکانات. فرزند مایه ابتلاء نعمت الهی است، اما همین نعمت الهی وسیله ابتلاء. علمی که به انسان داده میشود این علم نعمت اما ابتلاء. هر کس هر چی بهش داده میشه یک امتحان هم هست، هر نعمتی. حالا اگر همون تلقی که حضرت آدم داشتن که کلمات در صلب او قرار گرفت برای ابراهیم خلیل هم پیش آمده باشه، یعنی خدا 14 نور مقدس رو در صلب او قرار داد، حالا شایسته مقام امامت شد، پس چرا کلمه ابتلا به کار بردن؟ چون حضرت ابراهیم درگیر میشه، یک موهبت عظیم، یک نورانیت فوق العاده، خب این یک امتحان جدیدی رو هم در پیش داره، به خصوص از ریشه بله، که حالا ریشه بل رو هم گاهی معادل این دانستن، اگر از این ریشه توجه کنیم که به معنای تحول و ایجاد تحوله، خدا با این کلمات در ابراهیم تحول عظیمی ایجاد کرد. وقتی این نورانیت در وجود او قرار گرفت او شایسته این خطاب شد که انی جاعل و کل ناس امامو. القاء تینت حضرت مسیح رو به حضرت مریم، کلمته القاها الی مریم، با تعبیر کلمه اومد. القاء انوار مقدس پنجتن به حضرت آدم با تحت عنوان کلمه آمده و تلقا آدم و من رب بهی کلمات. درباره از ابراهیم هم همین بحث منتها با واژه امتحان آمده و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. تصوری که پیش میاد برای انسان به عنوان یک نظر من فقط عرض میکنم، با استفاده از او روایت نورانی که فرمودند حضرت آدم کلمات رو تلقی کرد، همین کلمات هم به ابراهیم خلیل داده شد و با همین کلمات ابراهیم مورد ابتلا قرار گرفت، با توجه به که اونجا تلقی بود و دریافت حضرت آدم، بعد اینجا هم بگیم که این تلقی مطرحه، یعنی ابراهیم خلیل این انوار مقدس رو از خدا تلقی کرده، 14 نور مقدس فأتمهن طبق روایت. بعد خداوند خطاب کرد که من تو رو به مقام امامت مردم برگزیدم، یعنی لازمش یک چنین چیزی بود. اگر یه استفاده ای از این عبارت کنیم، در هر زمانی هر کس بخواد یه رشد معنوی داشته باشه، مربی جمعی قرار بگیره، یه درجه ای از هدایتگری مردم رو به او بسپارند، بعد یک عنایتی از انوار مقدس اهل بیت علیهم السلام بر او جاری بشه و یه بارقه ای از نور ائمه خدا در وجود او بتابد که او بتواند این کار رو انجام بده. خب و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات، خدا ابراهیم رو با این کلمات که طبق این روایت با این انبار 14 معصوم درگیر کرد، متحول کرد و زمینه آزمون عظیمی در او پدیدار شد. بعد خطاب رسید که انی جاعل و کل ناس اماما، من تو رو برای مردم امام قرار دادم. از اینجا معلوم میشه که امامت مقام عظیمی است و این عظمت مقام امامت رو انشاءالله در آیت الکرسی آیه 255 سوره بقره اونجا عرض خواهیم داشت. یعنی امام کسی میتواند باشد که بارقه ای از این انوار مقدس در قلب او باشد، کسی میتواند باشد که بتواند مردم را از ظلمت ها به نورانیت ببرد. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، که انشالله این آیه رو در جای خودش مفصل مورد بحث قرار خواهیم داد. وقتی که ابراهیم به مقام امامت رسید، قال و من ذریتی، جمله میتونه حالت سوالی داشته باشه، آیا از ذریه من هم، یعنی این مسئله امامت در میان ذریه من هم برقراره؟ حضرت ابراهیم خیلی در دعاها و عنایات الهی به ذریهشون توجه داشتن. ما باید درس بگیریم، برای فرزندان و نسلمون زیاد دعا کنیم. بعد از اون که بنای خانه کعبه رو ساختن، حضرت ابراهیم و اسماعیل گفتن ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وجعلنا مسلمین لک، خدای از ما قبول کن. بعد میگه خدای ما دو تن رو تسلیم خودت قرار بده. به هر حال این در آیه 40 سوره ابراهیم در مورد نماز ذریه دعا میکنه، رب اجعلنی مقیم الصلاة و من ذریتی ربنا وتقبل دعا. خطاب پروردگار آمد که لا ینال و عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمیرسد. نیل به معنای رسیدن، واصل شدن. از این عبارت کوتاه نکاتی قابل استفاده است. اولا امامت عهد خداست، یعنی یک پیمانه. کسی که مسئولیت امامت رو به او میدهند همراه با یک پیمان هست. نبوت هم همینه، همچنانی که در آیه بعد می‌فرماید ما با ابراهیم و اسماعیل عهدی برقرار کردیم که خانه من رو برای طواف کنندگان، برای معتکفین و برای رکوع کنندگان و ساجدان و نمازگزاران تطهیر کنید. یه فرمان خداست، اما با کلمه عهد میارن، چون یک مسئولیتی است، یه سمتی است، یه تعهداتی رو هم با خودش دارن. مثل یه شرح وظایف در حقیقت، به کسی سمتی میدن، مدیریتی رو به کسی تفویض میکنه، بعد یک شرح وظایف هم جلو به اون میگذارن امضا میکنه. یعنی در قبال این مسئولیت عهدی منعقد میشه. او یا وقتی کسی به مقام امامت میرسه یا رسالت، با خدا عهدی رو برقرار کرده، یا خدا با او عهدی رو منعقد کرده و او هم این تعهدنامه رو امضا کرده که به این وظایف عمل بکنه. با این توضیح شاید مفهوم عهد روشن بشه که چرا امامت عهد خداست، چرا رسالت عهد خداست. به هر حال یک عهد الهی است. ضمن اینکه از کلمه عهدی فهمیده می شود که امامت عهد الله، یعنی تعاهد با خداست، ربطی به مردم نداره. انتخاب امام با خداست، مسئولیت امام هم در پیشگاه خدای تبارک و تعالی. و نکته بعد این که فرمودن عهد من به ظالمان نمی رسد. ظالم از کلمه ظلمه، ظلم و ظلمت با هم همریشه. ظلمت یعنی تاریکی، شاید به ستم هم که ظلم گفته میشه، چون ایجاد تاریکی میکنه، هم قلب ستمگر رو به تاریکی میبره و هم در جامعه ایجاد ظلمت میکنه. ظالم کسی است که نفس خود رو به ظلمت میبرد. قرآن کریم در آیه 32 سوره فاطر بندگان رو به سه دسته تقسیم میکنه: ثم اورثنا الكتاب الذين استفینا من عبادنا، ما کتاب رو به میراث به آن دسته از بندگان خود که اونها رو برگزیدیم عطا کردیم. فمنهم ظالم لنفسه، یه عده ظالم بر نفسن، به جای شکر خدا معصیت میکنن، خود رو ظلمانی میکنن. وقتی هم از دنیا میرن بیرون ظلمانی میرن بیرون. الذین تتوفاهم الملائکه و ظالمی انفسهم، یه عده رو وقتی فرشتگان میان قبض روح کنن اینا ظلمانی هن. دسته دوم و من هم مقتصد، انسان های بینابینن، نه در ظلمتند و نه در اوج. دسته سوم و من هم سابقون بالخیرات به اذن الله، کسانی که در امور خیر در کارهای خدایی پیشتازن به اذن خدای تبارک و تعالی. بنابراین ظالم یعنی کسی که خود رو ظلمانی میکنه. خب چه چیزی انسان رو ظلمانی میکنه؟ گناه. در روایت امام صادق علیه السلام در اصول کافی است که هر گناهی که بنده مؤمن مرتکب میشه یک نقطه سیاه رو در قلب او پدیدار میکنه. اگر توبه بکنه پاک میشه، اگر نه گناه دوم سیاهی رو افزوده میکنه تا جایی که ممکنه تمام قلب رو ظلمت فرا بگیره، که اونایی که ظالم از دنیا میرن همینطوره. بالاتر از گناه کفره و اون چه که ظلمت بسیار بزرگی است شرکه. ان الشرک لظلم عظیم، شرک یک ظلمت بسیار بزرگی است. خب در این آیه می‌فرماید که لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین نمی‌رسد. پس عهد خدا به کسی که در وجود او ذره‌ای شرک باشد نمی‌رسد. از بعضی روایات استفاده کردن بعضی از بزرگان ما که حتی اگر کسی در گذشته مشرک بوده شایسته امامت بر جامعه اسلامی نیست، بالاخره او در وجود شرک بوده ولی حالا توبه کرده. روایت زیبایی رو که تفسیر تسنیم از کافی نقل میکنه، جلد یک صفحه 174 تا 175، قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه فرمودن قد کان ابراهیم علیه السلام نبیین و لیس به امامن، حضرت ابراهیم پیامبر بودن ولی امام نبودن. حتی قال الله انی جاعلک للناس اماما، تا جایی که خدا به او فرمودن من تو رو برای مردم به عنوان امام قرار میدهم. قال و من ذریتی، حضرت ابراهیم گفت و از ذریه من هم. قال لا ینال عهد الظالمین، فرمودن عهد من بر ظالمین نمیرسد. سپس حضرت توضیح میدن من ابدا سنمن او بثنن لا یکون اماما، کسی که بتی را پرستیده باشد این امام نخواهد شد. لا یکون اماما، امام نمی باشد و نمی شود. از این که من ابدا سنمن او بثنن به نظر میاد که منظور این است که هر کسی که ولو قبلا همین امر در او رخ داده باشه. در احادیث دیگری همین بحث مطرحه. در حدیثی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده، حدیث طولانی است، یک قسمت این است که در ذیل همین عبارت لا ینال عهد الظالمین فرمودن ای المشرکین، یعنی مشرکین، لأنه سمی الشرک ظلما، به خاطر اینکه خداوند فرموده که ان الشرک لظلم عظیم، آیه 13 سوره لقمان، و شرک ظلم بزرگی است. پس کسی که مشرک باشه ظالم، خود رو ظلمانی کرده. فلما علم ابراهیم علیه السلام ان عهد الله تبارک و تعالی بالامامه لا ینال ابدا الاسلام، وقتی از ابراهیم متوجه شدن که عهد خدای تبارک و تعالی منعقد نمی شود و نمی رسد به کسی که بنده اصنام و بت‌ها بوده. بعد درخواست کردن که وجنبنی و بنی نعبد الاصنام، من و فرزندانم رو خدایا دور بدار از پرستش بت‌ها. خب این آیه یک مبنایی است برای مسئله امامتی که شیعیان مطرح میکنن، که معلوم میشه امام باید کسی باشه که شرک تو وجود او نبوده، از اول مقام عصمت رو داشته. امام باید کسی باشد که بتواند مردم و جامعه رو به نورانیت ببره و امثال این بحث ها. نکات دیگری هست که انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. السلام علیکم و رحمت الله.